yemindani el yolkom kosvali yamere yampani
سی و یک و حالا آمریکایی‌ها دو نقطه احساس می‌کنیم ایران برای مذاکره آمادگی دارد. چه؟ خب مشکل همینجاست دیگه. شما به جای رجوع به عقلتون دست به دامن احساس میشین. ببینید من یه پیشنهاد دارم، احساس رو بسپرید به شعرا و هنرمندان، جون مادرتون، جون هر کی دوست دارین یکم فکر کنید. اگرم همچنان اصرار دارین که احساسی سیاست هاتون رو تعیین کنید، خود دانید. فقط بی زحمت جوانایی رو که احساس میکنید آمادگی ازدواج، کار، خرید خونه، خرید نون و غیره رو دارن هم معرفی کنید. و اما هیئت داوران هر چی بابا نشان داشت داد به این ترامپ و پومپو. الانم نشان بچه برا کنار بذار باد بیاد و تقدیم میکنه به دانلد پومپئو. برو به افتخارشون. الجزیره مدعی شد یک فروند نفتکش اماراتی دو روز قبل در تنگه هرمز ناپدید شده است. هیچی دیگه. الان اگه جورابشون هم گم کنن میگن توی تنگه هرمز گم کردیم. یعنی از اینا داغونتر باز خودشونن. ببین ازت راضیم امارات، کلن دیوونه شدی، از دست رفتی. قشنگ توی کشوها تای کیفتونو بگردید، فکر کنم همونجا گذاشتید. و اما هیئت داوران نشانه تازه به دوران رسیده بی جنبه شو تقدیم میکنه به این عزیزان. واقعا برو به افتخارشون. ارز روند افزایشیش کاهشی شد، حتی با سر اومد پایین و تأثیر بر سفره‌های مردم نداشت. این در حالیه که رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان به خود ما گفتش که ما گران فروشی داریم ولی گرانی نداریم و مغز ما سود کشید، همچنان هم داره میکشه. آقا میشه شما از مصرف کنندگان حمایت نکنی لطفاً؟ حامیمون که ایشون باشه خدا بقیهش رو به خیر کنه. من پیشنهاد میکنم خود وزرا هر از چندگاهی عمل کرده مدیران انتصابیشون رو ارزیابی کنن، بد نیستا؟ والا به خدا مشاغل با حساسیت‌های بسیار پایین و دریافتی ناچیز روزی هزار بار ارزیابی میشن دیگه، مدیران که جای خود دارن نه؟ و اما هیئت داوران نشان نمک بر زخم مردم پاش اعظمش رو تقدیم میکنه به مدیران بیدرد. بیرو در بایستی، برو به افتخارشون.
اصلی ترین چیزی که ما در فروش باید به اون توجه داشته باشیم اینه که انصاف و صداقت رو در لایه کار خودمون قرار بدیم و همچنین وقتی یه مشتری که وارد مغازه میشه در اون مکان احساس آرامش و راحتی بکنه و با لبخند از اون مشتری پذیرایی کنیم و اگر حداقل ما بتونیم از اون جنسی که میخوایم بفروشیم در محل کار خودمون از اون استفاده کنیم خیلی بهتره و همیشه باید 100% حق رو به مشتری بدیم. دانیال ایدری هستم از گرگان، جوان ایرانی. سلام.
الو سلام، صبحتون بخیر باشه. برای خواستگی بهتره که مغازه داشته باشید. اول با خوشرویی، خوش برخورد، لبخند و با تلفظهای خوب و مهربون مثل عزیزم، جانم میتونید جذب مشتری کنید و خواستگی هم خوب باشه به امید خدا.
سلام به رادیو جوان هیل. به نظر من باید اعتماد مشتری رو جلب کنیم. مثلا بنده یک کاغذی مغازه نوشتم و روی دیوار نصب کردم و روشن نوشتم جنس فروخته شده در کمال احترام با دلیل و بی دلیل پس گرفته میشه. چون بنده دریافت اعتماد دارم مشتری هم با اطمینان خاطر خرید میکنه. ممنون، مهدی محسنی هستم از تهران.
جدی خیلی ازتون ممنونم به خاطر این همراهی صمیمانه‌تون در طول هفته با برنامه و موضوعی که انتخاب کردیم. آقای امیرحسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام خانم صداقتی، صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان محترم و هموطنان دوستای شنیمون. ان شاءالله که در گوشه گوشه ایران عزیز اون هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن.
درود بر شما. بریم برای خبرای ورزشی.
هرچه سلامتی، من از ماجرای پروپیچ شروع کنم با توجه به اینکه
سلامت باشین
با توجه به اینکه این روزها شدیداً هواداران استقلال نگران این موضوع شدن و حالا یه توضیح خیلی کوتاه من بدم که دوستان در جریانش قرار بگیرن که داستان چیه. تا پریشب بایستی که پول آقای پروپی 400,000 دلارش رو پرداخت میکرد بودن دوستان که این اتفاق نیفتاد. حتی من توی چند تا از پیام هایی که خبرنگاران نزدیک به باشگاه استقلال در واقع منتشر کردن صراحتا یه جورایی اعلام کردن که استقلال محرومیت شامل شده و دو تا پنجره نقل و انتقالاتی محروم هستش. اما موضوع اینه که در واقع این مبلغ رو تامین کرده بودن باشگاه استقلال، حتی به موازات اون پولی که تو حساب بود یه 400,000 دلار هم به صورت نقدی بردن تو سفارت ایران در زاگرب که اگر نشد مبلغ رو مثلا به مشکلات بانکی برخورد کردن وکیل آقای پروپیچ صدا بزنن بیاد اونجا و نقدن این 400,000 دلار رو بگیره و بره. عرضم به حضور شما منتهی در واقع آقای خطیر معاون باشگاه استقلال که الان در سوئیس هست یا آقای رو اونجا دیده که از مدیران فیفا بوده و ایشون اعلام کرده به آقای خطیر گفته که من دارم تلاشمو میکنم و مشکلی از این بابت نداره، شما میتونید از محل مطالباتی که از فیفا دارید پول پروپیچ رو پرداخت کنید، نیاز نیست که از جای دیگه تامین اعتبار بشه. به خاطر همین استقلالی ها این پول رو پرداخت نکردن، یعنی یه ریسک بزرگ، خطرپذیری خیلی بزرگ رو انجام دادن. امیدوارم که اون حرفی که اون آقای در واقع مدیران فیفا هم میگن، اسمش هم نگفتن کیه، واقعا حرفش درست باشه، حرفش حرف باشه و به مشکلی چیزی برخورد نکنه استقلال. و یه نکته کوتاه دیگر هم بگم در مورد این بحث، احیانا خدای نکرده اگر حتی بحث محرومیت استقلال از پنجره‌های نقل و انتقالاتی هم به وجود بیاد، هیچ ربطی به بازیکنایی که تا الان جذب کردن نداره. از این به بعد دیگه نمیتونن بازیکن بگیرن، وگرنه بازیکنایی که تا الان جذب استقلال شدن هیچ مشکلی برای بازی در این تیم نخواهند داشت. خب از ورزش بانوان هم یه خبر برای دوستانمون بگیم که در جریان قرار بگیرند و متهم نکنن فقط ورزش آقایون رو ما داریم خبرش رو پوشش میدیم. مسابقات بسکتبال سه نفره کاپ آسیا در بخش بانوان هم قراره که به میزبانی فیلیپین برگزار بشه، در دو تا سطح A و B برگزار خواهد شد این مسابقات. و خدمتتون عرض شود که تیم بسکتبال بانوانمون هم در رده سنی بزرگسالان اولین حضور خودش در کاپ آسیا تجربه خواهد کرد. در سطح B این مسابقات هم قراره که ما شلو به رقابت بپردازیم و امیدواریم که بتونن نتایج خوبی رو بگیرن. به هر حال تو بسکتبال سه نفره اینها نتایج خوبی قبلا گرفته بودن تیم بسکتبالمون و امیدواریم که همین روند و همین روش ادامه دار باشه و بتونیم که نتایج خوبی رو شلو برای این ورزش هم به دست بیاریم ان شاء الله. عرض کنم حضور شما سایت AFC در واقع تو صفحه اول خودش یه عکس قدیمی از بازی ایران و ژاپن رو انداخته، اون بازی که 2-2 مساوی تموم شد و یه خاطره هم به قول معروف برای علاقمندان و قدیمی های فوتبالمون شده. آقای شروین اسبقیان رئیس امر امور مشترک فدراسیون گفتن تا 24 ساعت قبل از هر انتخاباتی امکان این هستش که تایید یا رد صلاحیت بشن کاندیداها، و گفتن که بعد از انتخاب برگزاری انتخابات اعتراض افراد بازنده به هیچ عنوان ملاک نخواهد بود. سروش رفیعی و در واقع عرض کنم که شاهین مصلح دو بازیکنی که از لیست بازیکن پرسپولیس خط خوردن و گفته شده که دو بازیکن دیگه هم در لیست به قول آبنمک قضیه قرار دارن تا بتونن که به هر حال ببینیم اون دو نفر بعدی چه کسانی هستن که به هر حال از لیست نفرات امسال باشگاه پرسپولیس کنار گذاشته بشن.
بسیار خب آقا، خیلی متشکرم ازتون.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین، آخر هفته خوبی داشته باشین.
همچنین ممنونم از
خدا. هستم هنوز، هستی هنوز. باشی، تینا هم هست. تینا شکیبا مسئول روابط عمومی هستم در یه شرکت مهندسی بازرگانی. مانتوی زرد، شلوار سبز، شال و کیف و کفش قرمز پوشیدم. هم انرژی میگیرم، هم انرژی منتقل میکنم با این رنگا. البته که لبخندم به لب دارم. بح بح چقدر خوش رنگ، بح بح چقدر پر انرژی. آفرین آفرین به شما. از کجا بودید؟ حدس میزنم تهران باشید، ولی نگفتید. ده همه مسئولان روابط عمومی که اینقدر انرژی مثبت دارن سلام میکنم، صبحتون بخیر. مرتضى حسین زاده هستم، از کرمان لباس فرم انتظامات صنایع فولادو دارم، در بر دارم. آره اینجوری بهتره، دارم هم میرم سر شیفت. موفق باشید، سلام کرمانیا، صبحتون بخیر. پیراهن کرم راه راه مشکی با شلوار لی مشکی، علی مومنی، اصفهان، دانشکده تغذیه. موفق باشید، سلام به اصفهانی ها. نازنین دبیری هستم، پرستار از نیریز. به به، بازم یه خانم محترم که برامون حاضری زده، گفته حاضری من و همکارم خانم قهرچاهی رو هم بزنین. ما لباس فرم پرستاری پوشیدیم، دیشب شیفت بودیم، منتظریم شیفت رو تحویل بدیم بریم خونه. الهی که سلامت باشی، واقعا خسته نباشید. سلام میکنم به همه پرستارای دلسوز، مخصوصا نیریزی هاشون. من محمد آقاسی پور به همراه دخترم مطهره داریم از فریدون کنار میریم بابلسر برای مسابقات نانو. حاضریمونو میزنیم، امیدوارم موفق و برنده باشی. سلام و درود بر اهالی فریدون کنار و بابلسر. شما برای ما یه حاضری بزنید، ما هم یه تقدیمی برای شما داریم. ضمن اینکه یادتون نمیره خیلی دوستتون داریم، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد، همینی که هست. جوان ایرانی سلام، حاضر.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بردوشم. چشمم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، در رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که سر صبحی با برنامه جوان ایرانی سلام، برنامه صبحگاهی شبکه جوان همراه هستید. یه کوچولو براتون فرصت مونده، اگر دلتون خواست در مورد ترفندهای فروش توی برنامه صحبت کنید، 2240000 و 2250952 همچنان در اختیار شما هست. دوستان، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر عباس علی کدخدایی، عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت عرض سری سرکار خانم صدافی و همچنین خدمت مخاطبین گرامی و خدمت تو هستم.
سلامت باشید، متشکرم وقت گذاشتید برای برنامه ما. با توجه به این که سلامت باشید، امروز سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبانه، این روز رو خدمت شما و همه اعضا تبریک عرض میکنم. برای همین هم ما مزاحمتون شدیم. بعد ما شبکه جوانیم آقای دکتر، پرسش هامون هم حول محور جوان ها میچرخه. عرض شود خدمت شما که به نظر خودتون آقای دکتر، بزرگترین نقدی که جوان ها به شورای نگهبان دارن چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر هستم که این وقت در اختیار بنده قرار گرفت. بنده هم از تبریک و تهنیت دارم خدمت همه مردم عزیز و شریف و مخصوصا جوانان عزیزمون. شاید حالا سوالی که فرمودید در حول سن اعضای شورای نگهبان باشه، معمولا دوستان جوان شاید این سوال خیلی در ذهنشون جا بگیره که چرا اعضای شورای نگهبان مثلا
ردای سنیشون خیلی بالاست.
بله. بالا هستش. من میخوام اولا این خبر خوب رو بدم خدمت دوستان جوانمون که دیروز مجلس محترم به اعضای جدیدی که رای داد، یکی از اینها از افراد متولد بعد از انقلابه.
واقعا؟
سنش از سن شورای نگهبان کمتره.
جدی؟ خیلی خبر خوبیه که یک نفر.
بله آقای دکتر تهران نظیف و متولد 61 هستن.
61؟
بله.
خب الان این متوسط سن شورای نگهبان یه ذره میاره پایین تر.
بله.
الان متوسط سن چه عددیه میدونید آقای دکتر؟
من حساب نکردم در این جهت، ولی در مجموع
البته که خودتون هم تو متوسط سنیه نیستید خیلی.
من هم متولد 40 هستم.
خدا حفظتون کنه. جوونید آقای دکتر، شما جوونید.
خیلی ممنون. ولی غالب افرادی که الان در شورا هستن همین میانگین سنی خود من رو دارن، یعنی بین 58 یا 60 مثلا هستن.
حالا هی داره میره به سمت جوانتر شدن انشاءالله.
بله و عرض کردم دیروز هم که یکی از
یعنی آقای جنتی میشه سالمندترین عضو شورا.
بله الان اینطور هستش. بله
انشاءالله که سلامت باشن.
این نکته رو من عرض میکنم خدمتتون که معمولا شوراها یا نهادهایی که مرجع تصمیم گیری های این گونه هستن در تمام دنیا متشکل از افرادی هستن که با یک سنین بالاتر و با تجربه بیشتری هستن. مثلا شما شورای قانون اساسی فرانسه هم که ملاحظه بفرمایید، یه بخشی از اعضای اونها از رؤسای جمهوری هستن که بعد از دوره ریاست جمهوری عضو اونجا میشن. معمولا رؤسای جمهور هم با یه تجربه بیشتری هستن و با یه سن بالاتری طبیعتاً به این صورته. یا مثلا قضات دیوان عالی کشور امریکا رو ملاحظه بفرمایید، اونها هم میانگین سنیشون میانگین سنی بالا هستش به دلیل اینکه این نهادها و مراجع نیازمند به تجربه و دانش افراد هستن.
درسته این حرف منطقی
تلاش جوان بودن و این گونه مسئله.
بسیار خب، حالا مسئله بعدیمو بپرسم از شما، دور نشیم از مسئله ما. این که یه نفر چی کار کنه تایید نمیشه از نظر شورا، یعنی شورای نگهبان تاییدش نمی کنه، این سر مصداقی برای ما میگی؟
بله ما اجمالا عرض بکنم که چون خط کشی داریم به عنوان قانون و قانون انتخابات،
همون خط قرمز رو میخوام بدونم چیه.
بله برای ما تعیین تکلیف کرده است مواردی که باید وجود داشته باشه، مثل مدرک تحصیلی، مثل سن.
درست.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید فرد کارشناسی ارشد داشته باشه.
بله.
یا اگر کارشناسی داره 5 سال سابقه این کار. خب اگر این نباشه طبیعتاً فرد نمیتونه تایید بشه.
بله.
در جای دیگه موانع اصطلاحاً هستش که نباید وجود داشته باشه، مثلا محکومیت کیفری در موضوعاتی مثل کلاهبرداری.
درست.
اگر یه وقتی فردی خدای نکرده محکوم شده باشه و دادگستری برای ما اعلام بکنه، طبیعتا اون فرد هم نمیتونه وارد بشه. اینها موارد و مصادیق البته زیاد هستش. ماده 28
مثلا آقای دکتر یه نفر بیاد بگه که بدونید که مثلا میگه من موافق حضور خانم ها در ورزشگاه هستم، مثلا من میخوام، من دارم مثال های خودم،
خود من رو خود رد بکنن دیگه،
این رد صلاحیت میشه. کسی بگه مثلا من موافق آزادی حجاب هستم، اینا رد صلاحیت میشن.
نه ببینید معظم همینه،
پس نمیشن
اصلا. اعلام نظر صرف محل بررسی ما نیست، چون اگر کسی حالا یک نظری داره، یک موضوعی رو داره، مگر اینکه اون نظر منجر به این بشه که نظام جمهوری اسلامی رو یا اسلام رو به طور مطلق قبول نداشته باشه. ما خودمون در کلاس‌های درس همیشه داریم نهادهای نظام رو نقد می‌کنیم، بررسی می‌کنیم. طبیعتاً در یک محل دانشگاهی هیچگاه این ملاج قرار نمی‌گیره. ولی اگر کسی به هر حال اعلام بکنه که من نظام جمهوری اسلامی ایران رو قبول ندارم، به این مفهوم در واقع مورد پذیرش قرار نمیگیره، چون باید یاد بره سوگند یاد بکنه که من پاسدار نظام و قانون اساسی هستم.
درست.
البته اینها کنار هم نمیشن.
ولی اینکه چه جوری فکر میکنه اون مثال هایی که من زدم باعث رد صلاحیت یه جوون نمیشه. خب من اینو پرسیدم برای اینکه میخوام سوال بعد رفتش بدم به سوال بعدیم، در واقع اینکه عزیزانی که هستن حالا توی مجلس تصمیم میگیرن و اینا، خب سالها هست خیلیاشون که دارن کار میکنن، میخوام بدونم انقدر راه برای جوانها باز هست از نظر شما در شورای نگهبان که بتونن خیلی از جوانایی که به جایی وصل نیستن، ببینید ما جوانهایی داریم، شنوندگان ما همه تحصیل کرده هستن اکثرا و قابلیت‌های بالایی دارن ولی به جایی وصل نیستن، یه جوان عادی رو تصور کنید که استعداد هم داره، توانایی هم داره و اینا چطور میتونن از این موانع رد بشن؟ بله جوان توی مجلس داریم ولی کسایی هستن که به جایی وصلن واقعا. خب انصافا جوانان عادی چطور میتونن با خیال راحت وارد این عرصه بشن، نترسن از رد صلاحیت؟
بله عرض کنم که ببینید یه نکته رو من خدمت رو عرض بکنم در جهت بحث جوانانی که دارید میفرمایید، اصلا و ابدا در بحث شورای نگهبان ما هیچگاه وابستگی یا عدم وابستگی افراد رو در نظر نمیگیریم. آنچه که مهمه اون شرایطی هستش که در ماده 28 یا شرایطی هستش که در ماده 29 و 30 باید ذکر بشه و غیر از این اصلا برای ما به عنوان شورای نگهبان هیچ شرط دیگری ملاک نیست. ممکنه حالا افرادی اعلام بکنن که مثلا هزینه تبلیغات رو نداریم، هزینه تبلیغات رو باید بریم از جای دیگه، اونها دیگه ارتباطی با شورای نگهبان نداره. اتفاقا ما در همین مجلس فعلی هم افرادی رو داریم که افراد شایسته‌ای هستن، وابستگی به جایی به اون صورت نداشتن و از جوانان هم بودن.
درست.
این نمیتونه به طور مطلق یک مانعی باشه که حالا حضرت علی فرمودید که ما بگیم حتما افراد باید وابستگی داشته باشن یا نه، ولی خب طبیعتا انتخابات چون رقابت سیاسی هستش در همه کشورها جناها و افراد، جناها و گروه ها اگر بیان اونها رو حمایت بکنن طبیعتاً
تأثیر بیشتری
داره، رأی بیشتری داشته باشه.
حالا آقای دکتر ببخشید میونه کلمتون میپرم، با توجه به وقت خیلی کمه، ما یکی از نقد هایی که به شورای نگهبان میشه اینه که میگن به سمت یکی از جناها بیشتر تمایل داره شورای نگهبان. اگر شورای
نگهبان
اگر که شائبه ای هست لطفاً شما همینجا بیاین حلش کنین به مردم بگید.
ما یک سند روشن داریم، وقتی که این سوال رو از ما میکنن ما میگیم نتیجه انتخاباتی که شورای نگهبان نظارت میکنه چه مجلس چه ریاست جمهوری رو ملاحظه بکنیم.
بله.
مثلا ادوار مختلف ریاست جمهوری در گذشته رو شما ملاحظه بکنیم، افرادی که انتخاب شدن به کدوم یکی از جناها در واقع نزدیکتر بودن، یا همچنین مجالس، هم مجلس فعلی رو شما ملاحظه میکنید.
من فقط خواستم که اینو خودتون به مردم توضیح بدید. خیلی ببخشید من یه ذره با عجله صحبت میکنم، من سراغم خیلی زیاد اصولا و وقتمون خیلی کمه الان، یعنی میخوایم بخوریم به زنگ ساعت و اینا، برای همین خواستم که از این فرصت کوچولو شما هم استفاده کنید، بگید این شایبه رو از بین ببرید.
خواهش میکنم. من از کدام ملاک ما و دلیل روشن مراجعی هستن و نهادهایی هستن، افرادی هستن که منتخب شدن، اینها با نظارت همین شورای نگهبان انتخاب شدن دیگه.
بسیار.
آیا واقعا میتونیم بگیم که شورای نگهبان افرادی که انتخاب شدن از یک جناح یا یک گروه خاصی بودن؟
ممنون. ممنون از شما.
این گونه نیست.
بسیار خب آقای دکتر کت خدا، خیلی متشکرم. به همه اعضای شورای نگهبان سلام ما رو برسونید. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ. دوستان متشکرم که تا پایان ما رو همراهی کردید. به خاطر تمام لحظات خوبی که با هم داشتیم خدا رو شکر میکنیم. خیلی ارادتمند. روزتون بخیر.